من بخشی از دیدگاه‌هاش رو که در نیویورک تایمز پهی روز بود برای عزیزان میخونم. میگه که اگه 10 طبقه بالای ساختمان سازمان ملل خراب بشه هیچ مسئله‌ای نیست. بسیار هم خوبه که، یعنی منظورش اینه که دبیر کل اگه کشته بشه هیچ مسئله‌ای نیست. دومین چیزی که گفته میگه که هیچ چیز there is no such thing as the United Nation. که اصلا چیزی به نام سازمان ملل وجود نداره. نباید هم وجود داشته باشه. و بعد که ازش میپرسن تو راجع به شورای امنیت چی فکر میکنی؟ میگه فقط سازمان مللی اگه بخواد وجود داشته باشه فقط یک عضو شورای امنیت و ثابت باید داشته باشه. و همه میدونن که کی باید باشه. برای اینکه میگه تناسب قدرت طوریه که فقط یک کشوره که باید تعیین میکنه. یعنی به طور کلی به وجود جامعه بین الملل به معنایی که سازمان ملل باشه که خود دولت امریکا در حقیقت در کنفرانس سان فرانسیسکو در 1945 در بنیانگذاریش دخالت داشته مطلقا جان بولتون عقیده نداره. و فکر نکنیم که جان بولتون تنهاست. کل نئوکنسرواتیوها به طور کلی به وجود سازمان ملل و جامعه ملل اعتقادی ندارن. جامعه ملل رو فقط یک چیز میدونن و اونم عبارت از امریکاست و دوستانی که ازش تابعیت بکنن. موقعی که میگن World Community یعنی جامعه ملل، منظورشون اینه که امریکا و انگلیس، یعنی در حقیقت دو تا کشور انگلوساکسون و تمام اونهایی که تابعیت بکنن. و به همین دلیل هم هست که فرزند دانالد رامسفلد که اصلا اعتقادی اونم به جامعه ملل نداره و دیدیم که برای حمله به عراق به طور کلی شورای امنیت و سازمان ملل و حقوق بشر سازمان ملل رو و میثاق‌هاش رو کنار گذاشتن و به عراق حمله کردن، اون هم میدونیم که به اصطلاح اروپا رو به دو بخش تقسیم کرد. یکی اروپای قدیم که اصلا به درد نمیخوره و اروپای جدید که البته کشورهای اروپای شرقی باشن که نوکریش رو قبول کردن. جان بولتون، من میخواستم فقط خلاصه‌ای بگم که و این آدم در تمام مذاکراتی که راجع به مسائل اتمی ایران بوده جزء اونایی بوده که این رو شاید جالب توجه باشه برای نویسندگان بیانیه 565 نفری. جان بولتون در تمام این مذاکرات نظرش بر این بود که اصولا ما با ایران نباید مذاکره کنیم، باید محاصره اقتصادی و اگر محاصره اقتصادی عمل کرد باید حمله نظامی بکنیم به ایران. جان بولتون قرار بود که معاون وزارت خارجه بشه، نشد، ولی بالاخره دیک چینی فرستادش و نماینده امریکا در سازمان ملل شد. و جاش رو در عراق کی داره میگیره؟ زالمه خلیلزاد. زالمه خلیلزاد جزء اعضای اصلی شورای امنیت ملی امریکاست. سالهای سال بوده یک افغانی خود فروخته، جاسوس و کسی که از دهه ها پیش برای دستگاه های امنیتی امریکا کار می کرده و دلال شرکت های نفتی از جمله یونیکال بوده. یونیکالی که می خواست لوله های نفت و گاز رو از ترکمنستان به دریای عمان وصل بکنه. اول وارد مذاکره شد آقای زالمه خلیلزاد با طالبان و موقعی که دیدن که طالبان نمیتونه این کار رو بکنه گفتن که باید طالبان برداشته بشه، دولتی سر کار بیاد که موافق با کشیدن این لوله گاز و نفت باشه. که حالا این امضا کنندگان ناراحتن که چرا لوله نفت و گاز از آذربایجان داره میگذره و از ایران نگذشته و چرا ما باید تسلیم امریکا بشیم که لوله گاز و نفت به جای اینکه از افغانستان، از آذربایجان، از گرجستان بگذره، از ایران بگذره که شرکت‌های نفتی امریکایی یه چیزی هم به ما صدقه بدن. به هر حال یکی از ناراحتی‌های این نویسندگان بیانیه اینه که چرا لوله گاز و نفت از ایران نمیگذره. زالمه خلیلزاد کسی بود که به عنوان دلال شرکت یونیکا که به اصطلاح قرارداد اصلی کشیدن لوله نفت و گاز از ترکمنستان به دریای عمان اون داشت و معاونش هم که مقاله مفصلی من اونو ترجمهش کردم اون موقع سال 1998 گفته به اسرا طالبان سر مغر نمیاد و این طالبان باید عوض بشه و دیدیم که سال 2001 عوضش کرد. عرض شود که پس این یه خبریه که جالب توجه بسیاری از روشنفکران داخل و خارج ایران که ببینیم چطور امریکا داره دموکراسی به منطقه و به تمام جهان داره میاره. و اما من برمیگردم به بحث هفته قبل و اون اینه که من به طور مختصر صحبت کردم از روند و یا تاریخچه سرمایه‌داری در امریکا. خوشحالم که من این بحث رو باز کردم، برای اینکه یکی این بحث منه و یکی هم بحثیه که در برابر این وجود داره و حالا خواهم گفت که تئوری که در مقابل این قرار داره و نظرش اینه که آره تا زمانی که جنگ سرد بود به دلیل خطر از کمونیسم امریکا آره از دیکتاتورها طرفداری میکرد، ولی بعد از جنگ سرد، اتمام جنگ سرد و فروپاشی شوروی سیاست امریکا عوض شده. این چیزیه که آقای فرج سرکوهی در مقاله‌ای که در به اصطلاح سلای یا به اصطلاح تعریف کردن از این بیانیه‌ای که از داخل اومده نوشته، اینه که آره امریکا بعد از جنگ سرد برنامه‌هاش عوض شده و الان میره در کشورها و انقلاب مخملین میکنه، با مخمل انقلاب میکنه. یعنی از نظر ایشون جنگ اول خلیج که امریکا 500 هزار سرباز به اونجا آورد و بمباران شب و روز بغداد به شهرهای دیگه در اساس یک انقلاب مخملین بوده و 13 سال بعد شب و روز بمباران عراق و محاصره اقتصادی که موجب مرگ 1.5 میلیون انسان شد و فقط 500 هزار طفل از گرسنگی و بیدوایی کشته شدند، بخشی از انقلاب مخملینه در اساس. و بعد البته انقلاب مخملینش در سال 2003 با بمباران‌های سفره‌ای و نابود کردن شهرها و دهات و زیرساخت و موزه‌ها و دانشگاه‌ها و نابود کردن و کشتن صدها هزار انسان، این بخشی از انقلاب مخملین امریکا بوده. و بعد البته نابود کردن سومالی در 1993، نابود کردن پاناما، شهر پاناما بعدش، و بعدش کودتاهای در هائیتی و بعدش کوشش در کودتا در ونزوئلا و بعد نابود کردن افغانستان با بمباران‌های سفره‌ای، همه اینها بخشی از در حقیقت انقلابات دموکراتیک و مخملینیه که امریکا صورت داده. و حالا لازمه که انقلاب نوع اوکراینی وارد ایران هم بشود. آیا واقعا اینطوره؟ به نظر من به هیچ وجه اینطور نیست. امریکا اگر اقتصادش بعد از جنگ دوم جهانی به دلایلی که گفتم و پال سویزی اینها رو مفصلن باز کرده در کتاب سرمایه انحصاریش و من در جلسه گذشته کوشش کردم که اینها رو هر کدوم به طور مختصر شرح بدم، از سال 1973 وارد دوران یک بحران ساختاری شده. بحران ساختاری تفاوتش با یک بحران سیکلیک یا دوره‌ای در اینه که اینا رو ایستوان مزاروش مفصلن در کتاب فراسوی سرمایه‌اش باز کرده که تفاوت بین بحران ساختاری و بحران‌های ادواری چیه.